ساعت 7 شب در ایران است. صدای مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. شامگاه پنج شنبه 26 آذر سال 1394 در ایران، 17 دسامبر سال 2015 میلادی، همراه رادیو فردا هستید. سلام و درود گرم. ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی، پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم و میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه‌ترین اخبار ایران و جهان با همکارم بابک غفوری آذر. سپس از مطالب این مجله شامگاهی بیشتر خواهید شنید.
سلام همراهان رادیو فردا، امیدوارم تاکنون روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد مسکو از قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای افزایش تحریم‌ها علیه گروه خلافت اسلامی و بستن راه‌های نقل و انتقال پول توسط این گروه حمایت می‌کند. شورای امنیت سازمان ملل روز پنجشنبه جلسه‌ای با شرکت وزرای دارایی کشورهای عضو تشکیل می‌دهد تا قطعنامه‌ای برای مسدود ساختن منابع مالی گروه خلافت اسلامی تصویب کند. آقای پوتین در کنفرانس خبری سالانه‌اش با اشاره به گفتگوهای هفته پیش با وزیر خارجه آمریکا گفت روسیه از قطعنامه پیشنهادی واشنگتن در مورد سوریه پشتیبانی می‌کند. روز جمعه هم نشستی در نیویورک با شرکت 17 کشور از جمله ایران، آمریکا، روسیه و عربستان برای بحث درباره بحران سوریه برگزار می‌شود. نیروهای امنیتی ترکیه در 2 روز گذشته 25 نفر از اعضا و هواداران حزب کارگران کردستان ترکیه PKK را در شهرهای جیزره و سیلوپی کشتند. از روز دوشنبه در این دو شهر که در نزدیکی مرز سوریه و عراق قرار دارند، مقررات منع رفت و آمد به اجرا درآمده است. نیروهای امنیتی و ارتش ترکیه از چند ماه پیش عملیات گسترده‌ای را در مناطق کردنشین این کشور آغاز کردند و تاکنون 10 تن از شهروندان غیر نظامی هواداران PKK و ارتشی‌ها کشته شدند. گفتگوهای صلح میان PKK و دولت حدود 6 ماه پیش قطع شد و طرفین یکدیگر را به نقض موارد توافق شده برای ادامه مذاکرات متهم می‌کنند. بودجه دفاعی کشورهای عضو حوزه خلیج فارس در سال گذشته میلادی کاهش یافت. مؤسسه اطلاعات بین المللی IHS در جدیدترین گزارش خود تایید کرده است که افت قیمت نفت سبب شده است هزینه های نظامی کشورهای حوزه خلیج فارس با حدود 5 میلیارد دلار کاهش به 81 میلیارد دلار برسد. عربستان، کویت، بحرین، قطر و امارات متحده عربی از جمله کشورهایی هستند که هزینه نظامی آنها کمتر شده است. کشورهای خاورمیانه در سال جاری میلادی حدود 170 میلیارد دلار صرف خرید جنگ افزار کردند. عربستان سعودی با خرید 46 میلیارد دلار اسلحه و تجهیزات بیشترین بودجه دفاعی منطقه را به خود اختصاص داده است. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا صبح پنجشنبه برای دیدار با رهبران اقلیم خودمختار کردستان عراق وارد اربیل شد. آقای کارتر روز گذشته در بغداد بود و با حیدر العبادی نخست وزیر عراق درباره راه‌های مقابله با گروه خلافت اسلامی گفتگو کرد. در سفر به اربیل هم وی در صدد است با کردهای عراق که از متحدان نزدیک آمریکا در جنگ با گروه خلافت اسلامی به شمار می‌روند، هماهنگی‌های لازم را انجام دهد. و مشاور دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر تعداد معتادان تحت درمان در ایران را 800 هزار نفر اعلام کرد. حمید صارمی به خبرگزاری ایرنا گفته است این عده در 7000 مرکز ترک اعتیاد در حال دریافت خدمات درمانی هستند. آقای صارمی با تاکید بر اینکه اعتیاد به یک موزل حاد اجتماعی تبدیل شده است گفت بیش از 20% کارگران کشور به مواد مخدر روی آوردند. هانا
سپاسگزارم. تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو میشنیدید از همکارم بابک غفوری آذر و اگر دسترسی به اینترنت دارید خبرهای بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com دنبال کنید. پس از 2 نشست در وین، این بار کشورهای حاضر در گفتگوهای سوریه از جمله ایران در نیویورک گرده هم میآیند. آغاز جنب جوش های انتخاباتی در ایران با آغاز ثبت نام از داوطلبان نامزدی در مجلس خبرگان رهبری. در بخش دوم این مجله یک ساعته میتونید شنونده دو برنامه باشید، چهار کنج، برنامه هفتهی ما و سلسله ویژه برنامه‌ای با عنوان فرقه. دعوت میکنم برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها همراه این مجله شامگاهی بمانید. سومین نشست بین المللی درباره بحران سوریه قرار فردا در نیویورک برگزار بشه. نشستی که ایران هم به اون دعوت شده و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در اون شرکت میکنه. آقای ظریف در بدو ورودش به نیویورک پیش شرطهای تعیین شده توسط برخی کشورها رو دلیل تداوم جنگ و خونریزی در سوریه دانست و تاکید کرد که تعیین سرنوشت سوریه حق مردم این کشوره. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد.
پس از دو نشست وین درباره بحران سوریه که اواخر ماه اکتبر حدود دو ماه پیش برگزار شد، حالا قرار است رهبران برخی کشورهای جهان در نیویورک گرد همایند تا شاید بتوانند برای حل این بحران 4.5 سال راه حلی سیاسی بیابند. ایران که در دو نشست قبلی حضور داشت، این بار هم دعوت شده است و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به همین منظور بعد از ظهر چهارشنبه وارد نیویورک شد. او در بدو ورودش در این باره به خبرنگاران گفت تعیین پیش شرط از سوی برخی قدرت‌های خارجی منجر به تداوم جنگ و خونریزی در سوریه شده و ما خواستار لغو این پیش شرط‌ها هستیم. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب در فرانکفورت، میگوید این بخش از سخنان آقای ظریف خطاب به ترکیه و عربستان سعودی است.
پیش شرط منظور وجود یا عدم وجود اسد در فعلا و آینده سوریه هست و نظرش هم این است که خصوص عربستان سعودی و ترکیه، اینها چون از اول خواهان رفتن اسد بودن این پروسه به درازا کشیده، ولی فکر نمی کنم اسد مورد قبول اکثریت مردم باشه.
محمد جواد ظریف در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم حل بحران سوریه از طریق گفتگوهای سیاسی میان گروه‌های مختلف سوری برای تشکیل دولت اتحاد ملی در این کشور تأکید کرد. ایران و روسیه از حامیان دولت سوریه به شمار می روند و خواستار ادامه حضور بشار اسد در مقام ریاست جمهوری این کشورند. اما در مقابل کشورهای غربی و برخی کشورهای منطقه می گویند بشار اسد نمی تواند در آینده سوریه نقشی ایفا کند. با این حال مسکو ابراز امیدواری کرده که در نشست نیویورک برای حل بحران سوریه پیشرفتی حاصل شود. علی مهتدی، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس، میگوید روسیه در تلاش است اتحادی بین اپوزیسیون‌های مختلف سوریه برقرار کند.
روسیه سعی داره که نیروهای اپوزیسیون سوریه رو با همدیگه متحد بکنه، نیروهایی که از دید مسکو میانه رو هستند و جزء گروه‌های تروریستی نیستند. از ابتدایی که روسیه حملات نظامی خودش رو در سوریه شروع کرد، یکی از نکاتی که به اون اشاره کرد این بود که باید بین گروه‌های مختلف در سوریه تمایز قائل شد و گروه‌های تروریستی رو از گروه‌های اپوزیسیون جدا کرد. هرچند که ابتدا مشخص نبود که چه سازوکاری برای این جداسازی وجود داره، اما با صحبت‌هایی که مسئولین روسی دو سه هفته اخیر داشتن و دعوت اونها از اپوزیسیون سوریه برای متحد شدن و کنار گذاشتن اختلافاتشون، به نظر میاد که تلاش روسیه داره صورت میگیره برای اینکه یک نوع اتحادی بین اپوزیسیون ایجاد بکنن تا به این ترتیب برای مرحله انتقالی یک نیروی متحدی وجود داشته باشه و همه چیز به آقای اسد ختم نشه.
ایران ادامه دسترسی گروه حکومت اسلامی به منابع مالی به خصوص از طریق فروش نفت و ورود جنگجویان و حامیان این گروه را به عراق و سوریه از مهمترین معضلات بین المللی بر سر حل بحران سوریه می داند. علی مهتدی:
خب ظرف مدت گذشته هر دو موضوع به ترکیه باز میگرده و انتقادهایی که در جاهای مختلف از ترکیه شده که راه عبور و مرور ستیز جویان رو به عراق و سوریه باز کرده و همچنین از مبادله نفتی داعش با گروه‌ها و کشورهای دیگه حمایت میکنه.
جان کری، وزیر خارجه آمریکا، هم دو روز پیش در دیدار با همتای روس خود سرگئی لاوروف در مسکو ابراز امیدواری کرد که دو کشور بتوانند زمینه‌هایی جهت همسویی و همکاری همکاری برای حل بحران‌های جهانی از جمله جنگ سوریه پیدا کنند. اما علی صدرزاده دستیابی به راه حلی سیاسی برای بحران سوریه را مشکل می‌داند.
علاوه بر مشکلاتی گذشته توی این کنفرانس که در نیویورک قرار تشکیل بشه یک وظیفه‌ای دارن، از جمله اینکه لیبیتی تهیه بکنن از اپوزیسیون یا گروه‌های مخالف اسد که همه روی اون توافق داشته باشن و در کنفرانس‌های بعدی سر میز حاضر باشن. اینکه آیا همه اینها روی یه لیستی توافق بکنن یه مقدار شک و تردید وجود داره، چون تعاریف اینها از تروریسم فرق می‌کنه. اینه که توافق روی این یه مقدار مشکل به نظر میرسه، ولی این هم در این حال مسئله کلیدی و اساسی است. اینه که باید ببینیم اصولا در این زمین توافقی صورت میگیره یا نه.
و در این میان جنگ داخلی در سوریه همچنان قربانی میگیرد، جنگی که حاصلش در این 4.5 سالی که از آغاز آن میگذرد بیش از 250,000 کشته و میلیون ها آواره بوده است.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مسکو بار دیگر حل مناقشه هسته ایران را دستاوردی بزرگ خواند و ابراز امیدواری کرد که سایر مسائل بین المللی از جمله مناقشه سوریه نیز از طریق دیپلماسی حل و فصل شود. دیپلمات‌های روس از مختوم شدن پرونده اپمات فعالیت‌های هسته ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی استقبال و اعلام کردند که به دنبال آنند تا توافق‌های دو جانبه مسکو و تهران در چارچوب برجام بدون مانع اجرایی شود. آنا رایسکایا و جزئیات بیشتر.
همزمان به بسته شدن پرونده ابعاد احتمال نظامی برنامه هسته‌ای ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه در نشست هفتگی مطبوعاتی یادآور شد که چند سال پیش توسل به زور برای مهار کردن بلند پروازی های هسته ای ایران به طور جدی مطرح بود. اما به گفته وی امروز شاهد پیروزی عقل سلیم، دیپلماسی و حقوق بین الملل هستیم که از تحولات فاجعه آمیز در منطقه و جهان جلوگیری کرد. او تاکید کرد که حل مسئله هسته ای ایران نمونه بارز همکاری های بین المللی است که می تواند در حل سایر مناقشات جهانی الهام بخش باشد. چهارشنبه سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز به این موضوع اشاره کرد و طی نشست مطبوعاتی با همتای بحرینی خود اظهار داشت.
совершён радикальный качественный прорыв в регулировании одной из сложнейших проблем современности.
تحولی اساسی در یکی از دشوارترین مناقشات معاصر مسئله هسته‌ای ایران صورت گرفته و توافق حاصل شده از این لحاظ حائز اهمیت است که هم منافع قانونی ایران را تامین می‌کند و هم ضامن حفظ نظام عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای است. اهمیت این موضوع همچنین در آن است که اجازه می‌دهد رویکرد مؤثرتری در حل سلسله مسائل منطقه‌ای، اهم از ایجاد منطقه عاری از تسلیحات هسته‌ای در خاورمیانه و پیشبرد طرح امنیت حوزه خلیج فارس داشته باشیم.
همچنین ولادیمیر ورانکوف نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به خبرنگاران گفت مذاکرات سوریه که دور جدید آن قرار است جمعه در نیویورک برگزار شود می تواند با استفاده از تجربیات مذاکرات هسته‌ای گروه 5+1 با ایران پیش رود. و افزود ایران در ابتدا جزو گفتگوهای صلح سوریه نبود، اما با افزایش اعتماد به این کشور به این گفتگوها دعوت شد و امیدواریم در مقطع دولت سوریه نیز به این روند بپیوندد. او تاکید کرد مذاکرات برای حل مناقشه هسته ایران و اکنون مذاکرات برای حل مناقشه سوریه نشان داده که مسائل بین المللی با قدرت دیپلماسی و نه سیاست زور قابل حل است. سه‌شنبه گذشته جان کری وزیر خارجه آمریکا طی سفر به مسکو نیز تأکید کرد که برغم اختلافها روسیه و آمریکا پا به پای هم برای حل مسئله هسته ایران کوشیدند و از کرملین خواست در قبال سوریه نیز همین رویکرد را داشته باشد. ولادیمیر گلادشف تحلیلگر سیاسی در مسکو همکاری روسیه و غرب برای حل مناقشه سوریه را پرچالش می‌داند.
соглашение с Ираном, которое было заключено под очень серьёзным давлением Белого дома, оно имеет
توافق هسته‌ای با ایران که تحت فشار کاخ سفید حاصل شد، عمدتاً با منافع سیاسی دیپلماتیک روسیه سازگار بود و تنها برخی مشکلات بالقوه اقتصادی به وجود می‌آورد که روسیه امیدوار به جبران آن بود. اما حل مناقشه سوریه به گونه‌ای که غرب می‌خواهد در تضاد با منافع روسیه است و حتی اگر فرض کنیم واشنگتن و مسکو بتوانند با تکیه بر اشتراکاتی که هنگام مذاکرات هسته‌ای با ایران به وجود آمد به توافق برسند، تا زمانی که روسیه در قبال کشورهای سنی حامی شیعیان دمشق تهران باشد، این همکاری به حل مشکلات سوریه کمک چندانی نخواهد کرد.
پنجشنبه سرگی ریبکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، به خبرنگاران گفت که توافق‌های دو جانبه با ایران برای اجرای برجام طبق جدول زمان بندی شده پیش می رود. او افزود که خروج اورانیوم غنی شده از ایران تا پایان سال جاری میلادی انجام خواهد شد. از سوی دیگر، علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، نیز تایید کرد که ایران 9 تن از اورانیوم غنی شده خود را در ازای دریافت کیک زرد هسته‌ای به روسیه خواهد فروخت. در مقابل، ولادیمیر وارنکوف، نماینده روسیه در آژانس، به خبرنگاران گفت که تغییر ساختار فوردو بیشتر از زمان پیش بینی شده به درازا خواهد کشید، اما به گفته وی این موضوع نباید مشکل آفرین باشد. این در حالی است که بر اساس برجام تعلیق تحریم ها منوط به اجرای تعهدات ایران است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
شب یلدای امسال دور همه،
آخرین شب پاییزی سال 94،
با فرشید منافی
از رادیو فردا.
دوشنبه 30 آذر،
شب یلدا،
با رادیو فردا،
9 شب
تا نیمه شب.
در روزهای گذشته عربستان سعودی از تشکیل یک ائتلاف علیه تروریسم خبر داد که شکل گیری این ائتلاف بازتاب‌های گوناگونی را در میان کشورها داشته، از ابراز شگفتی گرفته تا استقبال. بشنویم بیشتر در این زمینه در گزارش همکارم نوشین سید حسینی.
اعلام ائتلاف 34 کشور اسلامی به رهبری عربستان سعودی برای مبارزه با تروریسم موجب شگفتی برخی از کشورهای حاضر در این ائتلاف شده است، از جمله پاکستان، مالزی و اندونزی. از یک طرف، وزارت خارجه پاکستان از سفارت خود در ریاض، پایتخت عربستان، خواسته از مقام‌های سعودی در این زمینه اطلاعات بیشتر کسب کند، و از طرف دیگر رویترز به نقل از یک مقام ارشد اندونزیایی درباره عدم تمایل این کشور مسلمان برای حضور در ائتلاف جدید خبر داده است. علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب، دلیل شگفتی این کشورها را پیشبینی نادرست آنها از ابعاد این ائتلاف می‌داند.
اونها فکر نمی‌کردند چنین جبهه‌ای فراتر از یک تشکیلاتی که اسمی خواهد بود و نه رسمی، شاید اونها در این چارچوب فکر می‌کردند. و حالا که دیدن نه، این تشکیلات رسمی و قرار نیرو اعزام بکنه به جایی مثل سوریه و غیره، الان اینا یه مقدار در تعجب هستن و طبیعتاً این هستن که اونها رو در جریان کامل قرار بده.
در تازه ترین واکنش ها خبرگزاری آلمان به نقل از وزیر دفاع مالزی هشام الدین حسین در روز پنجشنبه گزارش داد که این مقام مالزیایی در سفر سال آینده میلادیش به عربستان درباره این ائتلاف از جمله ابعاد تهدیدهای گروه حکومت اسلامی یا داعش به طور مفصل گفتگو خواهد کرد. از نکات مورد توجه در فهرست کشورهای اعلام شده به وسیله عربستان، غیبت ایران به عنوان کشوری مسلمان در این ائتلاف ضد تروریسم است. نادر انتصار، استاد علوم سیاسی، شکلگیری این ائتلاف را نوعی صف‌کشی کشورهای سنی مذهب در برابر ایران شیعه می داند.
شکی نیست یکی از اهداف این گروه نشون دادن انسجام یا انسجام نوعی کشورهایی که همه سنی هستند در حقیقت در مقابل ایران و همراهان ایران، شاید روسیه و غیره، به این ترتیب. بله، اعلام ایجاد این گروه رو باید در همین چارچوب جنگ ایران و عرب یا سنی و شیعه که الان چندین سال تشدید شده در اون چارچوب ما نگاه کنیم.
تشکیل این ائتلاف از سوی کشورهای همانند روسیه، ترکیه و مصر مورد استقبال قرار گرفته است. خبرگزاری آسوشیتد پرس روز پنجشنبه گزارش داد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ائتلاف به رهبری عربستان را دارای مواضع خصمانه ندانسته و خواستار اتحاد برای مبارزه علیه ترور شده است. وزیر دفاع عربستان محمد بن سلمان پیشتر بدون ذکر جزئیات گفته بود که ائتلاف جدید برای مقابله با تروریسم در عراق، سوریه، لیبی، مصر و افغانستان دست به اقداماتی خواهد زد.
گزارش همکارم نوشین سید حسینی رو میشنیدید. 19 و 20 دقیقه در ایران هست و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید که از 7 شب آغاز شده و تا 8 شب هم ادامه خواهد داشت. اما در اینجا بشنویم بیشتر درباره مجلس خبرگان. ثبت نام از داوطلبین پنجمین انتخابات این مجلس از امروز 26 آذر ماه با حضور عبدالرضا رحمانی فضلی آغاز به کار کرد. ثبت نام از داوطلبین در فرمانداری های سراسر کشور به مدت 7 روز کاری ادامه خواهد یافت و از روز شنبه 28 آذر ماه نیز ثبت نام از داوطلبین مجلس شورای اسلامی آغاز میشه. رئیس ستاد انتخابات کشور ظهر نخستین روز نامنویسی از داوطلبان نمایندگی مجلس خبرگان رهبری گفت تا کنون 65 نفر از داوطلبان این انتخابات با حضور در ستاد انتخابات کشور و فرمانداری‌های مراکز استان‌ها نام نویسی کردند. در روز نخست ثبت نام عصمت سوادی از حوزه انتخابیه تهران نخستین زنی بود که داوطلب شرکت در انتخابات مجلس خبرگان شد. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم پروانه وحید منش.
ثبت نام از داوطلبین پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری در حالی آغاز شده است که بحث ها و حواشی بسیاری درباره این انتخابات وجود دارد. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر ساکن آلمان، درباره اهمیت انتخابات مجلس خبرگان رهبری پیش رو به رادیو فردا میگوید:
مجلس خبرگان سال 1394 که در واقع انتخاباتش برگزار شد تا 1402 انتخابات بعدیش خواهد بود و تا 1403 فعالیت میکنه. در این 8 سال آینده اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد، از تعیین احتمالی رهبر آینده جمهوری اسلامی گرفته تا نظارت بر عملکرد رهبر جمهوری اسلامی. بنابراین دعوا بر سر آینده مجلس خبرگان رهبری به مراتب شدیدتر از دعوا بر سر مجلس یا حتی دولت، هرچند که به نظر میرسه بیشتر پشت
پرده. هرچند بنابر قوانین جمهوری اسلامی ایران، مجلس خبرگان وظیفه دارد بر عملکرد ولی فقیه نظارت کند و در موارد لزوم رهبر بعدی را تعیین کند، اما چندی پیش احمد علم الهدا، یکی از اعضای مجلس خبرگان رهبری، در ویدیویی که در وبسایت دیگربان منتشر شد درباره وظایف این مجلس گفته بود:
خبرگان ناظر بر عملکرد رهبری نیستند، چون ببین از مسئله شرعیه، رهبر ولی مرد دوم همه مولا علیهن، خبرگانم ولو مجتهدن اما مولا علیه ولیان. او ولایتی که رهبر بر یکایک که مردم دارد، او ولایت رو بر من خبره هم رهبر داره. وقتی او ولی منه، من چجور رو عمل کرده او نظارت کنم؟ نظارت بر بقای شرایط است، نه نظارت بر عمل کرد.
پیشتر احمد جنتی دبیر شورای نگهبان با هشدار در مورد اینکه برخی به تعبیر او در فکر قبضه کردن مجلس خبرگان رهبری هستند گفته بود: دشمنان به دنبال آنند که رهبری برای جمهوری اسلامی انتخاب شود که مورد تایید آنان نیز باشد. آقای جنتی بدون اشاره به نام گروهی خاص گفته بود این افراد صلاحیت حضور در انتخابات مجلس خبرگان را ندارند. او درباره ریاست بعدی مجلس خبرگان با حضور در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی گفته بود:
انشاءالله یک کسی هم بیاد ریاست خبرگان را به عهده بگیرد که صلاحیت هایی که آیت الله مشکینی داشتن و ایشون داشتن از نظر علمی، از نظر اخلاقی، از نظر دینی، از نظر تعهد انقلابی اسلامی اون شرایط داشته باشه.
برخی از چهره‌های اصولگرای ایران طی هفته‌ها و ماه‌های گذشته در مورد حضور کسانی در مجلس خبرگان که از آنها با عنوان فتنه‌گر نام برده‌اند هشدار دادند. پیشتر اکبر هاشمی رفسنجانی تأکید کرده بود در انتخابات مجلس خبرگان شرکت خواهد کرد. با تایید خبر نامزدی حسن خمینی، نوه آیت الله خمینی، برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری از سوی وبسایت جماران، جریان اصلاح طلب آنطور که علی افشاری، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا میگوید، قدرتمندتر در انتخابات خبرگان شرکت خواهد کرد.
حضور حسن خمینی عملاً و معنای تقویت همین ائتلاف اصلاح طلبان، اعتدالی ها و حلقه یاران هاشمی رفسنجانی است و اگر ما در هفته های گذشته اخبار رو دنبال بکنیم اکثرا این گروه ها بودن که از حسن خمینی دعوت کردن که در انتخابات مجلس خبرگان شرکت بکنن.
صبح 26 آذر ماه نیز احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری از تشکیل کمیته‌ای که درباره واجدان شرایط رهبری تحقیق می‌کند خبر داد.
از خبرگان اول کمیته‌ای در این رابطه تشکیل شده بود و گروهی از برجستگان خبرگان از کمیسیون اصل 109 و 111 کمیته انتخاب شدند که نه اینکه رهبر تعیین کنند، کسانی که در مزان رهبری هستند راجع به اونها تحقیق بررسی بشه، این کار رو مجلس خبرگان اون کمیته با رعایت کامل مسئله رازداری انجام دادند. این اسامی رو اگر مقام معظم رهبری بخواهند فقط بر ایشان عرضه خواهد شد، این گونه نیست که برای دیگران گفته بشه.
اشتهار به دیانت، اجتهاد در حد استنباط بعضی مسائل فقهی و تشخیص فرد واجد شرایط رهبری یا اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی از جمله شرایط نامزدی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری است.
گزارش همکارم پروانه وحید منش رو میشنیدید.
توی برنامه چهار کنج این هفته از طراحی کیف‌های ضد بمب برای استفاده در قسمت بار هواپیماها و خواب‌آور بودن شیرهایی که شب دوشیده میشند براتون خواهم گفت. اگه میخواین علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه‌ای رو هم بشنوید، پنجشنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده چهار کنج رادیو فردا باشید.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، عصر روز چهارشنبه 25 آذر ماه یوسف پریدار رئیس دانشگاه علوم پزشکی دسفول در یک نشست خبری آمار مرگ بر اثر بیماری آنفلوانزای H1N1 در ایران رو 57 نفر اعلام کرد. بر اساس گزارش‌ها تاکنون کرمان بیشترین تعداد مرگ بر اثر این بیماری رو داشته و پس از اون سیستان و بلوچستان قرار داره. رئیس دانشگاه علوم پزشکی دسفول به ویژه از کسانی که بیماری‌های زمینه‌ای و سخت دارند خواسته که واکسن آنفلوانزا تزریق کنند. بشنویم بیشتر از شیرین فامیلی.
به دنبال شیوع بیماری آنفولانزای خوکی در برخی شهرها و استانهای ایران در هفته‌های اخیر، یوسف پریدار رئیس دانشگاه علوم پزشکی دسفول از مرگ 57 نفر بر اثر ابتلای به این بیماری خبر داده است. او همچنین با اعلام خبر مرگ یک نفر در دسفول به ورود این بیماری به استان خوزستان اشاره کرده و به مردم هشدار داده است که این بیماری را جدی بگیرند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای پریدار علت مرگ افراد بر اثر این بیماری را ناشی از مراجعه نکردن به موقع آنها به مراجع درمانی و یا مصرف نکردن درست داروهای تجویز شده دانسته و به مردم توصیه کرده است که نکات بهداشتی را به دقت رعایت کنند. نکته دیگری که رئیس دانشگاه علوم پزشکی دسفول بر آن تاکید داشته مربوط به افرادی است که بیماری‌های سخت دارند. او گفته است که بیماران قلبی، دیابتی، سرطانی و کسانی که به دلیلی نقص سیستم ایمنی بدن دارند، همچنین افراد سالخورده و کودکان بیشتر در معرض ابتلای به این بیماری قرار دارند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی دسفول در عین حال در واکنش به شایعه استفاده از واکسن تقلبی گفته است که داروها به طور متمرکز در اختیار مراکز رسمی مانند بیمارستان‌ها قرار می‌گیرند و به گفته او امکان ورود واکسن تقلبی در این مجموعه غیر ممکن است. اعلام مرگ 57 نفر بر اثر ابتلا به بیماری آنفولانزای خوکی در نقاط مختلف ایران در حالی است که روز 17 آذر ماه حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت ایران گفته بود که در مورد آنفولانزا بیشتر از حد نیاز اطلاع رسانی می شود. او همچنین تاکید کرده بود که شیوع آنفولانزا بیش از گذشته نیست و آنچه هست در حد هشدار است. بیماری آنفولانزای خوکی اولین بار در سال 1388 در ایران مشاهده شد که 10 نفر به ویژه نوجوان و کودک بر اثر ابتلای به این بیماری جان سپردند. ویروس این بیماری H1N1 از خوک به انسان و از انسان به انسان سرایت می کند. آنفولانزای خوکی بیماری حاد تنفسی است و علایم اولیه آن شدیدتر از سرماخوردگی معمولی است. منشأ کنونی این بیماری در ایران را یوسف پریدار رئیس دانشگاه علوم پزشکی دسفول کشور افغانستان دانسته و با اشاره به اینکه بیشتر افراد مبتلا به این بیماری از استانهای کرمان و سیستان و بلوچستان بودند، احتمال انتقال این بیماری از عراق به ایران را ضعیف عنوان کرده است.
گزارش شیرین فامیلی ما را میرسونه به نیمه این مجله شامگاهی. دعوت میکنم همراه ما بمانید. رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 19:30 در ایران است، 17 در اروپای مرکزی. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید که از 7 شب آغاز شده این مجله تا 8 شب ادامه خواهد داشت. اگر که همراه ما بمانید در ادامه برنامه چارکنج رو خواهید شنید، پس از اون ویژه برنامه فرقه رو میتونید شنوندش باشید. اما پیش از همه اینها ابتدا مروری دوباره خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم بابک غفوری آذر.
با سلام دوباره. صبح پنجشنبه در یمن صدها اسیر جنگی میان نیروهای دولتی و شبه نظامیان حوثی مبادله شد. مبادله حدود 600 اسیر جنگی همزمان با آغاز سومین روز مذاکرات صلح در سوئیس انجام شد. روز سه‌شنبه نمایندگان شبه نظامیان حوثی و دولت قانونی آن کشور با میانجیگری سازمان ملل در سوئیس گرد هم آمدند تا به جنگ داخلی آن کشور که تاکنون هزاران کشته بر جای گذاشته پایان دهند. به دنبال افزایش نرخ بهره در آمریکا، ارزش بازارهای بورس در مراکز مالی اروپا و آسیا هم بالا رفت. در اولین ساعات صبح پنجشنبه ارزش شاخصهای عمده در بازارهای بورس فرانکفورت و پاریس نزدیک به 2% افزایش یافت. ارزش دلار آمریکا هم در مقایسه با دیگر ارزهای بین‌المللی در بازارهای بزرگ جهان بالا رفت. شامگاه چهارشنبه بانک مرکزی آمریکا پس از حدود 1 دهه نرخ بهره بانکی را به میزان 1/4 تا 0.5% بالا برد. مشاور دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر تعداد معتادان تحت درمان در ایران را 800 هزار نفر اعلام کرد. حمید سارمی به خبرگزاری ایرنا گفته است این عده در 7000 مرکز ترک اعتیاد در حال دریافت خدمات درمانی هستند. آقای سارمی با تاکید بر اینکه اعتیاد به یک موزل حاد اجتماعی تبدیل شده است گفت بیش از 20% کارگران کشور به مواد مخدر روی آوردند. وی از برنامه ریزی برای کاهش سالانه 5% از آمار اعتیاد طی برنامه 6 توسعه خبر داد. آمریکا و کوبا برای راه اندازی خط هوایی تجاری میان دو کشور به توافق رسیدند. رهبران دو کشور سال گذشته تصمیم گرفتند پس از 0.5 قرن قطع رابطه مناسبات دیپلماتیک خود را برقرار کنند. گرچه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا سال گذشته محدودیت‌های سفر به کوبا را کاهش داد، ولی وزارت امور خارجه آن کشور در بیانیه روز پنجشنبه خود اعلام کرد که سفرهای توریستی به کوبا هنوز آزاد نشده است. بیشتر شرکت‌های هواپیمایی آمریکا اعلام آمادگی کردند پس از تغییر قوانین مربوط به سفرهای توریستی به کوبا پرواز مستقیم میان دو کشور را آغاز کنند. در ادامه واکنش‌ها به آزمایش اخیر موشکی ایران، شماری از اعضای جمهوری‌خواه در سنای آمریکا روز چهارشنبه خواستار به تعویق افتادن لغو تحریم‌ها علیه ایران شدند. 36 سناتور از مجموع 54 سناتور جمهوری‌خواه در نامه‌ای به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا آزمایش موشکی اخیر ایران را بی‌اعتنایی آشکار به تعهدات بین‌المللی خوانده و خواستند تا تحریم‌ها علیه ایران فعلا لغو نشوند. سناتور میچ مک‌کانل رهبر اکثریت سنا نیز این نامه را امضا کرده است. روز سه‌شنبه گروه کارشناسان سازمان ملل در گزارشی اعلام کرده بود که آزمایش موشک عماد نقض کننده تحریم‌های سازمان ملل بوده است. با این حال حسین دهقان وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه تصریح کرد که ایران هیچ محدودیتی بر برنامه موشکیش را نخواهد پذیرفت.
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان رو میشنیدید از همکارم بابک غفوری آذر. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. 19:34 در ایران است. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که فرکانس رادیو صدای خلافت از پاکستان پخش میشود. به گفته مقامهای محلی ننگرهار، این رادیو که متعلق به گروه خلافت اسلامی یا داعش است در برخی از مناطق این ولایت پخش میشود. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان پخش این رادیو را خلاف ارزش‌های ملی افغانستان دانسته است. ژکفر احمدی خبرنگار رادیو آزادی بخش دری رادیو اروپای آزاد گزارش می‌دهد.
رهبری رادیوی صدای خلافت به دست داعش خوانده شده است. این گروه مسئول اجرای اعمال وحشتناک دانسته می‌شود. داعش با استفاده از این رادیو علیه حکومت افغانستان تبلیغ می کند. دعوت جوانان افغان برای پیوستن با داعش و اجرای فعالیت‌های تخریبی از دیگر اهداف نشراتی رادیو صدای خلافت خوانده شده است. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان دریافته که فرکانسی رادیو صدای خلافت از پاکستان پخش می شود. هارون حکیمی سخنگوی این وزارت برای رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
ما که حد تحقیقات خود کردیم، برای ما ثابت شده که رادیویی که برای خلافت اسلامی نشرات میکنن فرکانسیش از افغانستان نیست. وزارت مخابرات هم ایره گفته که فرکانسیش از پاکستان است. کوشش هستیم تا بتانیم که ادرس مشخصش را پیدا کنیم. از فرکانسی افغانستان نیست و نشراتی که میشه فرکانسی پاکستانی میشه. ای حال معلوم نیست که موقعیت ایراجی و کجاست که فرکانسی پاکستانی استفاده میکنن. او اگر مشخص شوه و ما بتانیم که جلوش را بگیریم، باز انشاءالله اقدام خواهد شد.
عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار بر رادیو آزادی گفته است که رادیو صدای خلافت از آن سوی سرحد نشرات می کند. آقای خوگیانی گفت که از کنسول پاکستان در ننگرهار خواستند تا جلو نشرات این رادیو را بگیرند.
آنها در کنار استفاده از صفحات اجتماعی مانند فیسبوک از طریق رادیو نیز گاهگاه تبلیغ می کنند. معلومات ما نشان می دهد که این رادیو در ننگرهار وجود ندارد. در آن سوی سرحد با کیفیت خوب نشرات دارد که نشراتش در شهر جلال آباد و برخی مناطق دیگر نیز شنیده می شود. جناب والی به مقامها به شمول کنسول پاکستان و مقامهای امنیت ملی دستور داده است تا دستگاه این رادیو را هر چه زودتر کشف و آن را از بین ببرند.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان نشرات رادیو صدای خلافت را خلاف ارزش‌های ملی افغانستان می‌داند. باز هم هارون حکیمی سخنگوی این وزارت.
چون این حرکت داعش، چون خود جنگجویان داعش برخلاف حکومت افغان، برخلاف ارزش‌های افغانستان جنگ میکنن و دشمن معلوم افغانستان هستن، از اون خاطر نشراتشان هم به نفع اینا هستن و برخلاف ارزش‌های افغانستان هستن و ما نگران هستیم از این بخش.
تبلیغات داعش علیه حکومت افغانستان در شرق این کشور شماری از اعضای شورای ولایتی ننگرهار را نگران ساخته است. ذبیح الله ازمرای یک عضو شورای ولایتی ننگرهار از حکومت می خواهد تا جلو تبلیغات داعش را در شرق افغانستان بگیرد.
این که حالا داعش در شرق نشرات دارد و برای رسیدن به اهداف شوم خود تبلیغ و افراد را جلب و جذب می کند، معنیش این است که داعش از این امکانات برای تقویت صفوف خود در جهت به ثبات ساختن نظام استفاده می کند که باید جدا جلو این کار گرفته شود.
بر اساس گزارش ها این رادیو روی موج FM 90 نشراتش را آغاز کرده است. داعش در حال به جلب و جذب جوانان در ننگرهار پرداخته که جنرال جان کمبل قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان به تازگی گفت که داعش یا گروه دولت اسلامی در تلاش است تا در ننگرهار برای خود یک مرکز بسازد.
و با این گزارش ژکفر احمدی خبرنگار رادیو آزادی بخش دری رادیو اروپای آزاد میرسیم به پایان خبرها و گزارش های این بخش، اما دعوت میکنم که در حدود 20 دقیقه پیش رو همراه ما باشید. در ادامه ابتدا شنونده برنامه هفتگی چهار کنج خواهید بود و پس از اون اگر علاقمند به موضوعات تاریخی هستید دعوت میکنم شنونده سلسله برنامه فرقه باشید و بخش بعدی خبرها 8 شب در ایران خواهد بود.
اخباری که در این برنامه خواهید شنید: طراحی کیف ضد انفجار برای استفاده در قسمت بار هواپیماها، کشف تأثیر خواب‌آور بودن شیر شب دوشیده شده، کارزار زنان ژاپنی برای نگه داشتن نام خانوادگیشون بعد از ازدواج، پژوهشی تازه در تایید تأثیر زیاد عوامل محیطی بر بروز بیماری سرطان، تمایل ساکنان شهری در سیبری برای سپردن مقام شهرداری به یک گربه و کشف آرامگاه سلطان سلیمان امپراتور قدرتمند عثمانی در مجارستان. سلام، به برنامه این هفته چهار کنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه شاهین بشیری من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
ساکنان یک شهر دورافتاده در سیبری اعلام کردند که به دلیل سرخوردگی از سیاستمداران بشری مایلند که کرسی شهرداری شهرشون را در اختیار یک گربه قرار بدن. روزنامه دیلی تلگراف نوشته گربه‌ای به نام بارسیک که در یک نظرسنجی غیر رسمی در شبکه‌ای اجتماعی مشهور شده از نامزدهای مد نظر مردم این شهر است. بارسیک 18 ماهه تقریبا 91% از آرا رو تونسته به دست بیاره. این روزنامه نوشته که دلیل شهرت این گربه در شهر بارنول اینه که پرونده‌های پرسر و صدای فساد مسئولان در این شهر زبان زده خاص و عامه.
گروهی متشکل از دانشمندان بین‌المللی در حال طراحی ابزاری هستند که بتونه تأثیر انفجار رو به حداقل برسونه و از وقوع حوادث مشابه اونچه که موجب سرنگونی هواپیمای مسافربری روسی بر فراز صحرای سینا شد جلوگیری کنند. رویترز گزارش داده محققان موفق شدند کیفی ضد بمب مخصوص پرواز بسازند. این کیف از لایه‌های موادی بسیار محکم ساخته شده که در برابر گرما هم مقاومه. در مرحله آزمایشی یک وسیله انفجاری در چمدانی جاسازی شد و بعد درون کیف پرواز گذاشته شد. منفجر شدن چمدان صرفاً باعث بزرگ و کوچک شدن کیف پرواز شد، ولی اون رو پاره نکرد و در نتیجه به بدنه هواپیما هم آسیبی نرسید. یکی از مشاورین امنیتی در بریتانیا معتقده که این کیف میتونه تأثیر انفجار در قسمت بار هواپیما رو خونسا کنه. این کارشناس به رویترز گفته که استفاده از کیف پرواز رویکرد کلی نسبت به کیف‌هایی که مسافران با خودشون به داخل هواپیما میبرند رو تغییر میده و بیشتر روی این نکته تمرکز میشه که در صورت وجود کیفی حاوی مواد انفجاری چطور میشه اون رو مهار کرد.
و پژوهشی تازه نشون میده که از مجموعه 10 عامل بروز سرطان، 9 تا ناشی از عوامل بیرونی و محیط زیست هستند، مثل سیگار کشیدن، مشروب خوردن و در معرض نور خورشید یا آلودگی هوا قرار گرفتن. روزنامه دیلی تلگراف نوشته بر این اساس دانشمندان معتقدند که افراد میتونن خطر ابتلا به سرطان رو با تغییر شیوه زندگی بین 70-90% از بین ببرن. یکی از مواردی که توجه پژوهشگران را جلب کرده مهاجرانی هست که بعد از مهاجرت از کشورهایی با میزان پایین ابتلا به سرطان به کشورهایی سرطان‌خیز دچار تومور شدند و همین نکته موجب شده که تأثیر عوامل محیطی بر بدن به عنوان نکته‌ای مهم در نظر گرفته بشه. بر پایه این پژوهش تازه، دلیل 75% از سرطان‌های روده بزرگ ناشی از رژیم غذایی افراد هست. در سرطان پوست 86% ناشی از قرار گرفتن در معرض تابش آفتاب و در سرطان‌های سر و گردن هم 75% عوامل به مصرف الکل و دخانیات مربوطه. یکی از متخصصان اپیدمیولوژی در دانشگاه کمبریج انگلستان به روزنامه دیلی تلگراف گفته که نتایج این تحقیق گرچه تأثیری بر درمان سرطان نداره، ولی نشون میده که بیشتر سرطان‌ها قابل پیشگیری هستند.
زنان ژاپنی از تغییر اجباری نام خانوادگیشون در زمان ازدواج و هم نام کردن اسمشون با اسم همسرشون ناراضی هستند. یکی از این زنان ناراضی به رویترز گفته که این کار حقوق مدنی اونها را نادیده میگیره و نوعی بی احترامی محسوب میشه. بر اساس قانونی که در سال 1896 میلادی، یعنی حدود 120 سال قبل